تولیدی 2 سال اولش خیلی مهمه، حیاتیه. یعنی شما برید مطالعه کنید اکثر واحدهایی که به هر نوعی جمع کردن یا ورشکست شدن تو اون 2 سال اول اتفاق افتاده. 2 سال اول رو صبر کنن، مطمئن باشن این درختی که کاشتن میوه خواهد داد، به بار خواهد نشست. کافی این 2 سال رد بشه دیگه این واحد تولیدی رو گلتک افتاده، هیچ کسی دیگه نمیتونه جلودارش بشه، اون خود به خود راه خودش رو پیدا میکنه و هر روز بهتر از دیروز، یعنی روز به روز پیشرفت میکنه. پس علاقه و صبر خیلی مهمه. نکته سوم و نکته آخر اینه که قبل از شروع کار برن مشتریاشون رو تحقیق کنن، ببینن با چه گشتی طرف حساب خواهند بود، با گشت ضعیف جامعه یا با گشت قوی جامعه یا با ارگانهای دولتی طرف حساب خواهند بود. این خیلی مهمه، یعنی قبل از شروع استارت کار مشتریای خودشون رو تحقیق کنن، ببینن این جنسی که تولید خواهند کرد به کی خواهند فروخت.
و این داستان تا صبح دیگه و هم پای دیگه برای رسیدن به قله ها ادامه داره.
وطنم ای مادرم، برای خاک تو جان من، برای رود تو خون من، برای ذره ذره این تنم، برای تو
صبح خیر هموطنان عزیزم، ساعت 7:02 صبح. یه سلام صبح خیر بگیم به اونایی که الان به جمع ما پیوستن. آخه یه سری شنونده داریم از 7 به بعد ما رو میشنون و بحثمون بحث کالابرگ الکترونیکیه و اینکه این طرح چقدر میتونه موثر باشه به نظرتون و ببینیم سهمش از بودجه 1404 چقدر خواهد بود. شما اگر از این طرح توی نوبه‌های گذشته استفاده کردید زنگ بزنید لطفاً حتما و به ما بگید که داستان از چه قراره، راضی بودید تونسته ما احتیاج شما رو تامین کنه یا خیر. 30,036,37 و 22,65,25 در اختیارتونه. خب رئیس مجلس گفته که با تصویب این طرح دولت وظیفه داره از طریق کالابرگ امکان دسترسی به کالاهای اساسی و ضروری رو برای مردم فراهم کنه. عقیده مجلس اینه که این طرح قدم مهمیه در راه حمایت از اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر ضعیف. حالا سوالی هم که ما از شما داریم اینه که بجز این کار و این راهکار به نظرتون چه کار دیگه‌ای میشه کرد برای کمک به مردم؟
با عرض سلام، بهترین راهکاری که برای تامین نیازهای اقشار ضعیف جامعه وجود داره، حالا این کالابرگ‌هایی که اعلام شده که یه مقداری میتونه کمک کننده باشه خوبه، ولی دهک‌بندی‌ها باید روش کار بشه و اون اقشاری که خیلی ضعیف‌تر هستن در دهکی قرار بگیرن که حالا کالابرگ‌های بیشتری به اونها تعلق بگیره و بشه که در واقع مایحتاج کلی اونها برآورده بشه. چند دهک یک جور احتمالاً کالابرگ میگیرن. اگر اینجوری همه در یک سطح نیستن، خیلی ها نیازهای کمتری دارن ولی بعضی ها واقعاً محتاجن برای همه چیز.
دو 65 25 25 و 30,036,37 در اختیارتونه.
سلام صبح خیر. در کنار کالابرگ به نظرم حقوق کارمندان باید متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه. دوستان لطف میکنن هر کس فقط 20% به حقوق اضافه بکنه. فکر میکنم خیلی کار مهمی انجام دادن و من معتقدم که یه کاری هم باید بکنیم در مورد هزینه های دارو.
خود این کالاها رو کنترل کنم، دست واسطه ها رو کم کنم که اون ضعیفان هم بتونه بخره. باید یه فکر اساسی بکنم.
دوست عزیزم برام پیمک زدن 912-74-76، گفتن کالاهای اساسی باید قیمتش قیمت متعادلی باشه. خب اگر کسی نتونه از این کالا برگ استفاده کنه یا شرایط خریدش رو نداشته باشه چی؟ گفتن به قشر کارگر، کارمندان در واقع رده های پایین تر که درآمد کمتری دارن. به نظر من به صورت ماهیانه باید کالای اساسی تعلق بگیره و شرکت های تعاونی هم در این زمینه خیلی میتونن کمک کنن.
روزی نو یک صبحانه رادیویی پروپیمونه برای اینکه یه روز پرکارو در کنار هم شروع کنیم، پر از انرژی و انگیزه.
عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن، زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوشبش و صفا کن.
شماره تلفن ما 2265-2525، پیامک ما 3036-37.
صبحتون بخیر باشه. بریم یه سری بزنیم به مجلس. آقای ابراهیم اسدی بیدمشکی با ما هستن، ببینیم جدیدترین خبرها چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده و چگونه خبرهای مجلس رو برامون رصد کردن. آقای اسدی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
خیلی متشکرم. چه خبر از مجلس؟
بله، مجلس این هفته دو روز نشست علنی داشت و مسائل مختلفی مطرح شد، از جمله همین بحث افزایش قیمت ارز و طلا بود که از تریبون مجلس ما در واقع شنیدیم. رئیس مجلس گفت که کمیسیون اقتصادی با یه فوریتی این موضوع افزایش قیمت طلا و ارز رو پیگیری کنه و گزارش بده. و همینطور درباره بحث کالابرگ هم حالا نمیدونم تو این هفته ها برنامه روزی نو چقدر به این موضوع پرداخته.
ما امروز موضوعمونه آقای اسدی.
خیلی هم عالی. آره. رئیس مجلس گفت که رئیس جمهور هم نظر مثبتی داشته که بحث کالابرگی الکترونیک زودتر زیر ساختاش آماده بشه و کالابرگ داده بشه به مردم.
خب این سهمش از بودجه چقدره؟
بله، وزیر تعاون در این مورد صحبت کرده، یعنی رئیس مجلس فقط به این اشاره کرده که قبل ماه رمضان این اتفاق بیفته، چون زیر ساختاش هم مثل که آماده شده. وزیر تعاون چند شب پیش یک گفتگوی تلویزیونی داشت، گفتش که 15,000 میلیارد تومان یه مبلغی برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن یا گروه های نزدیک به اونها میتونیم پرداخت بکنیم که 25 میلیون نفر حدودا شامل میشه. و خب اگه این مبلغ هم افزایش پیدا بکنه، اقشار دیگه هم میتونن کالابرگ رو دریافت بکنن. حالا این دهکبندی ها هی تغییر میکنه، هر 6 ماه یه بار هی بروز میشه تا بره دست همون کسی که باید کالابرگ رو بگیره.
در مورد نحوه اجرا و اینها هم امیدواری مجلس یه تصمیم درستی بگیره، چون ما امروز که داریم با مردم، اگر شما حالا بودی توی صحنه‌های مختلف مجلس، مخصوصا صحنه علنی، این موضوع مطرح رو این رو بگید از طرف مردم لطفاً، که نحوه اجرای این طرح هم خیلی مورد نظر مردمه. یعنی اون بحث کرامت انسانی، آره، اینا باید مد نظر قرار بگیره.
تو سالهای مختلف هم بحث شناسایی دهک ها تو بودجه اومده، ولی اینکه چطور اجرا شده دقیقا همون بحثیه که باید روش انجام بشه و ببینیم چطور این بار این دولت چطور اجرا میکنه. این هفته در همچنان اون بحث انتخابات شوراها مطرح بود، یعنی قانون شوراها داشت اصلاح میشد و مجلس مخالفت کرد که این دوره فعلی شوراها تمدید بشه مدت زمانش. اگر تو خبرها کم و بیش شنیده باشید، خب یه سری نظرها از طرف خود اعضای شوراها توی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به جای اینکه 4 ساله باشه این دوره شوراها که دوره ششم هست، بشه 7 ساله که بیفته با انتخابات بعدی ریاست جمهوری همزمان بشه. اما مجلس مخالفت کرد، اما یه پیشنهادی رأی آورد توی مجلس به عنوان مسببه که دوره ششم شوراها، همین دوره فعلی، از بگم به مدت 6 ماه تمدید بشه، تنها 6 ماه، یعنی از 24 دی ماه 1404 ما ببینیم که دوره هفتم شروع شده. حالا دلیلش چی بود؟ این بود که قرار بود که انتخابات میان دوره‌ای مجلس برای حدود فکر کنم 5 حوزه انتخابیه که الان جای نماینده‌هاشون خالی شده، فرصت باشه برای استعفای داوطلبان جدید، چون طبق قانون انتخابات مجلس یه سری از مشاغل، یعنی یه سری از داوطلبان اگه توی یه سری از شغلای مدیریتی باشن باید استعفا بدن زودتر تا بتونن داوطلب و نامزد انتخابات مجلس باشن. حالا با توجه به شرایطی که تو کشور اتفاق افتاده، انتخابات زودهنگام و بحث استعفا و اینها، این فرصت برای چند تا حوزه انتخابیه تموم شد و خب یه سری افراد نمیتونستن داوطلب بشن. این پیشنهاد که 6 ماه تمدید بشه دوره ششم شوراها باعث میشه که فرصت استعفای داوطلبان برای انتخابات مجلس، انتخابات میان دوره‌ای مجلس ایجاد بشه اون فرصت و در نتیجه افراد بیشتری بتونن داوطلب و نامزد انتخابات مجلس بشن. حالا باید ببینیم که شورای نگهبان چه نظری در مورد این موضوع داره. لایحه بودجه هم چند تا بندش هنوز ایراد داشتش و مجلس رفت که اصلاحش بکنه، مثل بحث تسهیلات قرض الحسنه، ازدواج و فرزندآوری و مسکن، که حالا ابتدا یه 350 هزار میلیارد تومان مجلس مصوب کرده بود، اما اینجا هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام یه ایراد گرفته بود، گفته بود که 350 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تکلیف شده به نظام بانکی از توان این نظام بانکی فراتره و نمیشه اجرا بشه و خب موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی و حالا بحث افزایش پایه پولی و تورم میشه. گفت قبل این هیئت عالی هم گفته که سال قبل، یعنی برای 1403، باز هم همین اصخایی میکنم همین اتفاق افتاد، مشابهش حالا توان پرداخت شد نبوده. مجلس اومد یه 10 هزار میلیارد تومان کم کرد و گفت که 340 هزار میلیارد تومان برای این تسهیلات قرار بدیم. خبر آخری که داشتیم این بود که، یعنی خود تو خبرها اومد که تو جلسه با اعضای مجمع و بحث هیئت عالی نظارت و اینها تصویب شد که 275 هزار میلیارد تومان برای این تسهیلات قرار داده بشه. یعنی دست آخر به 275 هزار میلیارد تومان راضی شد مجمع. این خبر آخر بود که نمایندگان دادن.
قواعد و قوانین هست، حالا خبرنگاران شمایی که در مجلس هستید و با مردم در ارتباطید و با دیگر رسانه ها، چه نوشتاری، چه شنیداری، چه دیداری، اینم باید واقعا گوشزد بشه که ضمانت اجرایی خوب برای قوانین و قواعد ما داشته باشیم.
یعنی بله، الان مثلا برای مسکن، مثلا قانون جهش تولید مسکن جرم انگاری کرده برای اینکه، یعنی یه جور بهتر بگم که یه مجازات گذاشته برای بانک ها که اگه اون تسهیلات رو پرداخت نکنن چه اتفاقی میفته.
بله.
میتونیم تو ماده های این قانون دید این رو. و الان هنوز هم من تو خبرها میبینم که اعتراض میکنن نماینده ها به اینکه وام مسکن، حالا وام فرزندآوری، ازدواج، اینا پرداخت نمیشه. و مثلا یه نمونه هم داشتیم که نایب رئیس مجلس گفت البته هم در گفتش که سیستم بانکی نه برای مسکن نه برای فرزندآوری نه و ازدواج وام رو به اندازه کافی پرداخت نمی‌کنه، اما به برخی افراد 3000 میلیارد تومان وام میده.
آره اینا حرفای درستیه، امیدوارم بیشتر زده بشه، منعکسش هم می‌کنیم، شما بگین تو گزارش‌های بعدی. ممنونم ازتون آقای اسدی، صبح بخیر و خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر باشه. پیشخواب
عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
خب تا فضا برای خبرها بازه بریم سراغ خبرهای روزنامه ها. آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام، صبح شما و همه شنوندگان بخیر باشه. امیدوارم که چهارشنبه یه پربرکتی آغاز شده باشه همراه با سلامتی و تندرستی و عاقبت به خیری. امیدوارم که با درستی، صداقت، دانایی و خردمندی، مهارت و تعهد به کار بهترین ها رو ایجاد بکنیم که این شدنی است و حقیقتش اینه که ایستادن در مراتب به عالی و بالا حق همه ما ایرانی است و این رو باید بسازیم و قطعا همچنان خواهد بود. امیدوارم طلوع خوبی در انتظار همه باشه. مطبوعات امروز رو به همراه یک رویداد مهم دنبال خواهیم کرد. پیش از اینکه به خبرها بخوام سر بزنم، راجع به زلزله دیپسیک براتون بگم. در بازار سهام آمریکا همین یک دو روز گذشته بود، شاید جالب توجه باشه که توی خبرها اومد که زاکربرگ در فیسبوک خودش نوشت که قصد داره در امسال 2025 حداقل 60 میلیارد دلار در هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنه. البته این یک موج بزرگی از سرمایه‌گذاری هاست، از جمله اون بخشی که توی خبرهای مربوط به سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلاری عربستان به ترامپ در همان روزهای نخست آمدنش مطرح شد هفته گذشته، که اون هم اشتهاش رو بیشتر کرد، گفت پیشنهاد می‌کنم عربستان این 600 تا رو بکنه 1000 تا پولای مردم عربستان رو بیاره در امریکا سرمایه‌گذاری بکنه. حالا امسال که گفته شده برای هوش مصنوعی تعیین کننده است، زاکربرگ میگه انتظار داریم که متا ای بتونه بهترین دستگاه دیجیتالی بشه و بیش از 1 میلیارد نفر از اون استفاده کنن و AI Amafor این در این شرکت در خط مقدم مدل‌های هوش مصنوعی قرار بگیره. این اطلاعات رو کنار هم بگذارید، تا اینجا که میگه متا یک مرکز داده عظیم تازه برای تقویت جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی خواهد بود و ساخت و طبق گفته زاکربرگ در حال برنامه‌ریزی برای 60 تا 65 میلیارد دلار خزینه سرمایه‌گذاری در امسال هستیم. حالا زلزله چی بود خانم اکبری؟
بله.
زلزله سر تا سر جهان رو گرفت و اونم این که در بازار سهام آمریکا بود. توی روزهای اخیر با این پلتفرم و در حقیقت پایگاه تحلیل هوش مصنوعی که یک مدلی چینی است و در سطح هم قرار گرفته، تأثیر قابل توجهی بر بازار سهام به ویژه در شاخص نزدک داشت. جریان چی بود؟ جریان این بود که این مدل هوش مصنوعی توانش در پردازش زبان مثل تولید متن، پاسخ به سوال و غیره بسیار قویه. نکته جالبش اینه که با هزینه بسیار کمی ساخته شده و در مقایسه با مدل‌های غربی مثل چت جی پی GPT برای سخت افزارهای پیچیده رو لازم نداره. بله. حالا سرمایه گذاران رو مردد کرد که جریان چیه، به ما گفتن که این همه هزینه میخواد و وقتی این تونسته کارایشو نشون بده، تصور کردن که شاید آینده هوش مصنوعی پول کمتری بخواد، پس نکنه ما مثل انویدیا که کلی خبر خوب رو ایجاد کرده بود، یکی از ارزشمندترین شرکت‌های هوش مصنوعی در جهان، حالا متوجه شده از شرق در چین که ارزش بازار شرکتش حدود 3 میلیارد دلار هست، در یک روز 96% ارزش رو از دست بده، اون هم با 22 برابر کمتر از اوپن ای آی. این شرکت چینی دیپسیک تونسته که کار رو راه بندازه. حالا بسیاری میپرسن که آیا ثبوت بزرگی در راه 8.3% دقیقاً 8.3% ارزشش در یک روز یک لحظه اومد پایین، که معادل 384 میلیارد دلار در بازار این شرکت هست و گفته شده که این معادل 2.9% بورس ایرانه. خب با این اشاره که کاملا جهانیست و دیروز شب گذشته همچنان هم البته در سطح هست در دنیا و حتی بازار سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در شرق از جمله بازار بسنگاپور رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. بریم سراغ اخبار روزنامه‌های کشور که اون هم البته به همین موضوع میتونم بگم که وطن امروز صفحه اول خودش رو خبر بزرگ از قرمز شدن بازار یا سقوط اون که به همین زلزله دیپسیک پرداخته نوشته، عملکرد خیره کننده این استارتاپ هوش مصنوعی چینی تونسته که نسبت به نسخه های مشابه سقوط آزاد 1000 میلیارد دلاری سهام شرکت های آمریکایی رو در پی داشته باشه. حالا باید منتظر پیامت های بیشتر اون در جهان بود. مردم سالاری به سراغ هزینه زندگی کارگران زیر فشار اقتصادی رفته و سقوط 400% ارزش دستمزد در یک دهه گذشته رو بررسی میکنه و همچنین به موضوع آب پرداخته. برای کاهش 1% هدر رفتن آب 22,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. هدر رفت 15% آب در ایران به عنوان موضوع اصلی در روزنامه مردم سالاری امروز مطرح شد. جام جم مراقب باشید، سخن رهبری است با چاپ تصویری از ایشون و این سخن در دیدار جمعی از مسئولان نظام سفرهای کشور اسلامی و اقشار مختلف مردم به مناسبت عید مبعث در همه روزنامه های امروز به چاپ رسید، از جمله جام جم که نوشت کینه های پنهان دشمن پشت لبخندهای دیپلماتیک، مراقب باشید. تیتر نخست این روزنامه از رهبری. ناخدای اقلیمان، تدابیر رهبری باعث عزت و اقتدار ایران انقلاب اسلامی است. عنوان صفحه اول روزنامه آگاه پیرامون همین مسئله است. و روزنامه همشهری هم نوشت رهبر انقلاب با همین مطلب، لبخند خبیثانه تیتر یک همشهری امروز است. و پشت لبخندهای دیپلماتیک باطن خبیث پنهان هست، صفحه اول کیهان رو میتونیم ببینیم با این عنوان. و مراقب باشیم با چه کسی معامله میکنیم، سخن و توصیه رهبری است با تاکید بر ضرورت هوشیاری در مواجهات جهانی، تیتر نخست صفحه اول روزنامه ایران. و احتمال هم به همین مطلب پرداخته و در این حال به سراغ همین موضوع اگر بخوایم بریم، روزنامه های دیگر هم تیتر صفحه اول خودش رو آوردن، از جمله آرمان امروز. و همیخن هم با چاپ تصویری از رهبری برای جمهور نوشت سیاست ایران در مواجهات جهانی از زبان رهبری معامله و مراقبت. و همین روزنامه از احتمال توافق تازه با ترامپ نوشت، وزیر امور خارجه سیاست ایران در مواجهه با دولت جدید آمریکا رو اعلام کرد. هفته صبح به سراغ همین دیدار رفته ولی از نگاه دیگری، البته خانم اکبری، که توصیه میکنم که شنوندگان ما صفحه اول هفته صبح رو حتما ببینن. هم نشینی پیچیده بزرگان، خانش از حضور نیروهای سیاسی رقیب در ایران، در جلسه دیروز با رهبری رؤسای جمهور پیشین که در قاب تصویر هستند و همچنین معاون اول رئیس جمهور در دولت 11 و 12 و چهره‌های متعددی که قابل توجه بود. سازندگی هم به سراغ این دیدار رفته و سخن رهبری رو با این عنوان آورده در صفحه اول بدون هیچ تصویری، مراقب باشیم با چه کسی معامله میکنیم و حرف میزنیم. و به همین موضوع میتونیم در صفحه اول دنیای اقتصاد هم بپردازیم که ضرورت هوشیاری در مواجهات جهانی رو به چاپ رسوند. به عناوین دیگر از روزنامه ها هم برگردم. اجرای یه طرح کالابرگ برای برخی از اقشار جامعه در ماه مبارک رمضان، سخن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است که موضوع امروز برنامه روزی نو هم هست. صفحه اول رویش ملت، روزنامه‌ای که سرسری هم به چاپ میرسه، امروز این عنوان رو عنوان نخست خودش انتخاب کرده. در میان مطالب روزنامه‌های مختلف کشور، فرمان پایداری سپرده‌ها که بانک مرکزی موضع خودش رو در رابطه با نرخ بهره 30% اعلام کرد و همچنین پایان گواهی سپرده 30% پارسال که 11 بهمن ماه خواهد بود فردا، و توصیه به بانک‌ها که میتونن از اون به عنوان منابع تازه برای سپرده‌گذاری با سودهای متناسب با طرح‌های در دست اجرای خودشون انجام بدن، سیاست تازه برای هدایت این منابع به بازارهای اقتصادی مولد هستش. و در این حال اخبار دیگر رو هم در روزنامه‌های امروز میتونیم بخونیم. از جمله این مطلب که در روزنامه اعتماد به چاپ رسید نقد اجرای سلیقه قانون که روزنامه به سراغ حقوقدانان رفته و برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز با برگزاری تجمعات در ایران رو بررسی کرده، موضوعی که سال‌هاست مطرح میشه که چگونه است که میتوانند تجمعی برگزار کنن و عده دیگر حتی با درخواست رسمی از وزارت کشور نمیتوانند. این روزنامه با چهره‌های حقوقدان، سیاسی و نمایندگان پیشین مجلس به سراغ این موضوع رفته. جعبه سیاه حملات به قاضی القضات روزنامه ایران رفته به سراغ این موضوع با یادداشتی از حقوقدانان و چهره‌های سیاسی درباره رویدادهای اخیر و برخی از واکنش‌ها. در میان روزنامه‌های امروز میتونیم به این مطالب هم بپردازیم در حوزه‌های اقتصادی که به چاپ رسیده و از جمله موضوع فلسطین در روزنامه جوان که از بازگشت افسانه‌ای به شمال نوار غزه و شکست سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در این باره مطلب خودش رو به چاپ رسونده. خب مطالب اقتصادی همچنان باقی مونده. کاهش مصرف لبنیات به دلیل به دلیل افزایش قیمت در روزنامه اقتصاد پویا هست. یک قرن در انتظار مسکن تیتر نخست روزنامه آسیاس. امروز روزنامه‌ها درباره وضعیت مسکن گزارش‌های مختلفی رو به چاپ رسوندن. اگه بخوام پیش از اون اشاره بکنم، روزنامه نقشه اقتصاد هم به سراغ این بحران رفته، از چالش تصرف واحدهای مسکن مهر توسط اتباع خارجی به عنوان بحران تازه در بازار مسکن ایران هشدار داده و گزارش نوشته. روزنامه آسیا نوشت مسئله بغرنج مسکن بیگمان در پیوند با اقتصاد کلان قرار داده و خروج اقتصاد ایران از شرایط تحریمی و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه میتونه بازار مسکن را از رکود خارج کنه و در این حال دسترسی به اون رو برای اقشار متوسط و کم درآمد ممکن. این در حالیه که به استناد سخنان دستیار اجتماعی رئیس جمهور در حال حاضر مدت زمان دسترسی به مسکن در ایران به 100 سال رسیده. روزنامه دیگر هم به این موضوع پرداختن، از جمله نیاز بازار از 4 میلیون واحد حالا به 7 میلیون واحد مسکن رسیده و همچنان عقب هستیم که نیاز به کار.
ممنون از شما، اگه فرصت شد برمیگردیم، بعید میدونم که برگردیم. خب دو تا خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. پیامک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. بحثمون هم کالابرگ الکترونیک.
بهترین چیزی که میشه انجام داد به نظر شخص بنده اینه که خود دولت در واقع یک کارگروهی ایجاد کنه که قسمت عرضه و تقاضا رو مدیریت کنه، که در واقع بخش بزرگی از این عرضه و تقاضا که دلال‌ها و یا واسطه‌هایی که بین وسط هستن اینا شامل میشن که قیمت کالاها زیاد بشه. و بحث دومه که شما وقتی کالا برد میذاری توی فروشگاه کسی میگیره نیازمند هستش، میگه آقا شما مثلا این کالا برگی میخوایی بگیری کنار دستش باید فلان چیز هم ورداری. خب کسی که پول نداره در واقع وسیله ورداره چطوری میتونه کنار دستش بیاد سوار و کالای دیگه که اصلا شامل این کالا برگ نمیشه ورداره. اینا جای در واقع کار زیاد داره و باید روی اینا زیاد کار کرد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. شما هم لطفا راجع به این موضوع برای ما توضیح بدین. 913-70-62 گفته به نظر من باید قیمت ارز کنترل بشه در کشور. ما توی خیلی از تولیداتمون مشکلی نداریم و تولید وطنیه. این افزایش قیمت ها پس برای چی؟ اگر ارز کنترل بشه و قیمت تمام شده مغروم به صرفه باشه برای تولید کننده، دیگه به کالا برگ نیازی نیست.
باید قیمت ها رو بگیرم، باید تولید کنم. این چیز بخوام کالا برگ بدم مشکل حل شده. تا حالا این همه کمک کردن باید مشکل اساسی حل بشه، نه اینکه دولت کالا برگ بخوام قشن ضعیف جامعه رو مشکلش حل کنم.
عزیزمون برامون پیمک زدن، 911-70-16 گفتن که الگو برداری بشه از کشورهای دیگه، اونهایی که اقتصادشون نجات یافته است، تا بشه برای اقتصاد کاری کرد. اینجوری دیگه نیازی نیست که دغدغه اصلی ما بشه دغدغه کالاهای اساسی. نکته 937-44-62 گفته کالا برگ فقط یه مسکن مقطعیه، مراقب باشید تولید رو دریابید، مردم رو به سمت ماهیگیری ببرید نه بهشون ماهی بدید. ۹۱۷-64-66 گفتن که اینکه برای گرفتن این اقلام ساعت‌ها توی صف باشین برای همه مقدور نیست، فقط بازنشستگان میتونن و به نظر من باید تسهیل کنن. اگر طرحی اجرا میشه برای دریافت اونم باید یه راهکاری داشته باشن.